الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث هفته گذشته درباره تعریف علم اخلاق بود. در این باره عرض کردم که ما باید مواظب باشیم در تعریفها مادیگرا نباشیم، یعنی مثلا مثل قرآن که کارخانه آدم سازی است، ما با عینک مادی گرایی وارد قرآن نشویم. یا مثلا علم اخلاق که مربوط به معنویات است، مربوط به این است که انسان رو برساند به جایی که به جز خدا نداند، با عینک مادیگری او را تعریف نکنید. و بسیاری از مصیبت‌ها همین جا پیدا شده. یه جمله از مارکس نقل می‌کنند که این جمله برای ما طلبه‌ها تکان دهنده است. نقل می‌کنند از ایشون که دستور داده است برای اینکه مذهب را از توده مردم بگیرند، گفته است به استدلال، به برهان، به زور نمی شود مذهب را از مردم گرفت. و اگه می خواهید مذهب را از توده مردم بگیرید، الفاظی که مربوط به معنویات است، معنویات را از او بگیرید و اون الفاظ را پر کنید از مادیات، و به واسطه همین کار کم کم مردم مادیگرا می شوند. اون وقت است که می توانید مذهب را از توده مردم بگیرید. انصافا باید گفت حرف از نظر حرف شیطنتی حرف خوبی است، و اگر انسان با عینک مادی گرایی بیاد تو اخلاق، با عینک مادیت بیاد تو قرآن، بیاد تو روایات اهل بیت، مصیبت ها بار میاری. و هفته گذشته میگفتم شما اگر به اخلاق غربی ها نگاه بکنید، کتاب های اینها رو مطالعه داشته باشید، میبینید که اخلاق یعنی اخلاق انتفاعی، و به عبارت دیگر اخلاق پیش اونها یه آلتی است برای اینی که پول به دست بیارن. و میبینین مثلا با اخلاق باش تا مشتری پیدا کنی، با اخلاق باش تا در میان مردم محبوب باشی، حسود نباش برای اینکه رفیق خوب پیدا میکنی، متکبر نباش برای اینکه از جامعه مطرود میشوی. میگفتم شما این کتاب آیین دوستیابی را که انصافا هم کتاب خوبی است مطالعه کنید، سر تا پای این کتاب برمیگرده به این که اخلاق در خدمت مادیه، اخلاق در خدمت پول، و معمولا اگه انسان به اخلاق با این چشم نگاه کرد، این دیگه مهذب نیست. اخلاق یه چکشیست برای این، اونجا که بتواند استفاده کنه اخلاق به خرج میده، اونجا که نتوانه استفاده مادیت کنه نه. مثلا شاید در میان بعضی از ما طلبه ها هم باشد این در میان مردم خوشخلقه، زیر بار بروز، قابل انعطافه، اما همین در خانه خیلی خشنی، خیلی عبوسی و خیلی متکبر. در واقع این مهذب نیست، این یه آدم مردم داری، این همون اخلاق انتفاعی غربی هاست. این میخواد از خوش اخلاقیش از مردم استفاده کنه، میخواد از لینتش، از تواضعش از مردم استفاده کنه. و الا اگر انسان مهذب باشد، اگر متواضع باشد، در خانه باید متواضع تر باشد، باید بیشتر قابل انعطاف باشد تا در میان مردم. در میان افراد مستضعف باید بیشتر تواضع به خرج بده تا در میان مردم قدرتمند، مردم متمکن. ولی در بسیاری از مردم میبینیم که اخلاق انسانیت داره، اما در یک قشر خاصی. اخلاق انسانیت داره در میان توده مردم، یا اخلاق انسانیت داره در خانه، در خانه آدم بزدالی، اما در میان مردم آدم بخیلی. هر کجا که استفاده شخصیش باشد با اخلاقه، هر کجا که استفاده نباشد اونجا اخلاق نیست. مصیبت غرب اینه. لذا اخلاق را میخواد، اما برای این که پول پیدا کنه. تمام این مصیبت ها که الان در غربه، که با مکتب هم هست، با مکتب، از اثر همینه که با عینک مادیگری به همه چی نگاه می کنن، حتی اخلاق. و من تقاضا دارم از شما عزیزان به این نکته توجه داشته باشید، تقاضا دارم از شما راجع به معنویات هیچ وقت با عینک مادیگری جلو نیام. قرآن شریف ممکن است در او علوم طبیعی باشد، هست. ممکن است در او فیزیک باشد، شیمی باشد، هیئت باشد، که شاید هم باشد. اما ما بخوایم با این عینک وارد قرآن بشیم، قطعا گول بخوریم. یحرفون الکلم عن مواضعه میشه. ما با چه چشمی باید وارد قرآن بشیم؟ با این چشم که قرآن در او هیئت هست اما کتاب هیئت نیست. با این چشم که قرآن در او فلسفه هست اما کتاب فلسفه نیست. با این چشم که قرآن در او فرمول های اجتماعی زیاده اما کتاب جامعه شناسی نیست. قرآن علوم روانشناسی در او هست اما کتاب روانشناسی نیست. قرآن کتاب آدمسازی. قرآن خودش معرفی میکنه، من اونم و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. من اومدم قلهای که به گردن انسانه، اون قلهایی که انسان رو میخکوب میکنه نمیذاره تیر الالله بکنه، من اومدم این قلها رو بردارم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته لیزکیهم. من اومدم آدم بسازم. وقتی وارد میشید در قرآن شریف با این عینک وارد شید، و اما بخوایم فکر خودمون را تحمیل بر قرآن بکنیم، مصیبت ها بار میاد. آقای طنطاوی در این کتابش مدعی 700 آیه مربوط به علوم طبیعی است در قرآن، شاید بیشتر باشه. اما اشتباهی که طنطاوی کرده اینه که راستی خیال کرده قرآن یک کتابی در طبیعت، اما این فکر رو نکرد که قرآن اگرم راجع به خورشید و ستاره ها و راجع به باد و فلک و ابر و اینها صحبت داری، باز نتیجه که میخواد بگیره نتیجه خدا، نتیجه اخلاق، نتیجه شکرگزاری، نتیجه این که از پی ببر از معلول به علت. برهان نزد در قرآن هست. لذا استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رحمت الله علیه، ایشون مدعی هستن که اصلا در قرآن شریف راجع به اصل وحدانیت ما آیه ندارم، او مفروض الان شده. راجع به این آیاتم که در قرآن شریفی ایشون می فرماید همه اینها، همه این آیات در اینه که یک آدم شکرگزاری، یک آدم متوجه راجع به صفات پروردگار عالم قرآن بساز. و انصافا حرف خوبی. اگر خدایی نکرده ما انقلابی باشیم، با این چشم یعنی با عینک انقلابی گری بیان تو قرآن، و میرسه به اینجا این آقایون تفسیر نوشته همون جمله اول ها، بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. خب شما میدونید این الذین یؤمنون بالغیب شاهکار قرآن، اصلا قرآن اومده برای این الذین یؤمنون بالغیب. حالا با عینه که انقلابی گری بیاییم توش چی معنا میکنه؟ میگه الذین یؤمنون به جنگ چریکی، جنگ زیرزمینی. مسلمان متقی اونی که ایمان داشته باشد به جنگ چریکی، به جنگ زیرزمینی. اصل مطلب یعنی جنگ چریکی، جنگ زیرزمینی در انقلاب و بجاش بعد مفیده. اما قرآن چی میخواد بگه؟ همینطور یه آیه یه آیه اومده تا اون آخر رسیده به سوره فیل، علم تر کیف فعل ربک و اصحاب الفیل. این شاهکار قرآن، این که اثبات بکنه که در تاریخ نوشته بشه، در کتاب مثل قرآن نوشته بشه که این معجزه بزرگ بود. معنا میکنه که اهل مکه اینها وقتی که فیل بانون اومدن مثل باز شکاری ریختن روی سر اینها و اینها رو نابود کردن. چه کردی؟ وقتی آدم با عینک مادیگری، با عینک غیر معنویت، معنویت رو دید، الذین یؤمنون بالغیبش میشه جنگ چریکی، و سوره فیلش هم میشد که نه اینها آدم های مبارزی بودن، جنگ کردن غلبه پیدا کردن، نه پرستو بودا، نه تیر نمیدونم سجیل بودا، نه معجزه و نه چیزی. یه دسته اومدن مکه را خراب کنن، اهل مکه هم مثل باز شکاری ریختن روی سرشون، مغلوبشون کردن، رفتن دنبال کارشون. لذا حرف ما زنده میشه، این حیات شیطنت آمیزیش زنده میشه که ما به قول خودش اگه بخواهیم مذهب رو از توده مردم بگیریم، مردم رو مادیگرا کنیم. الفاظی که مربوطه به معنویات، معنویات ازش بگیر، خواه نخواه دیگه معنویت در میان توده مردم که نبود، خود به خود مذهب از میان اونها رخت برمی‌کندد. لذا ما بخواییم اخلاق رو معنا کنیم، تعریف کنیم، که تعریف هم شده، اخلاق یعنی اون که زندگی بهتر به انسان میده، این غلط. اخلاق یعنی اون که مردم را مرید انسان میکنه، حکومت بر دلها پیدا میکنه، این غلط. اخلاق این نی، تهذیب نفس برای این نی. گرچه مسلم ما باید مخصوصا روحانیگر کاری بکنیم که حکومت بر دلها داشته باشیم. وقتی حرف ما را میپذیرن که ما حکومت بر دلهای مردم داشته باشیم، و الا اگر کسی مطرود در جامعه شد نمیتونه حرفش را به کرسی بنشانه، نمیتواند حرفش رو بگیر. از این جهت از چیزهایی که لازم و واجب است بر ما مراعات آداب و رسوم اجتماعی، لازمی واجبی. و یه چیزهایی روانشناس ها دارن به نام کوچک های بزرگ، و معنای کوچک های بزرگ اینی که به حسب ظاهر، به حسب دیده عادی کوچکه، اما برای اینی که شخصیت ما رو بکوبه، برای اینی که ما رو مطرود کنه، برای اینی که آبروی صد ساله ما را ببره، بسیار بزرگ است. و از چیزهایی که ما طلبه ها باید مراعات کنیم، لازم است، واجب است، و برای کارمونم اگه بخوایم گره‌ای از جامعه بکشاییم، مراعات همین کوچک های بزرگه، یعنی مراعات آداب و رسوم اجتماعی. سر سفره مؤدب غذا خوردن. ممکنه انسان همین آدابی که در اسلام هست، مستحباتی که در اسلام مراعات نکنه، یه لقمه بزرگ آبروی 10 سال انسان رو ببره. نشستن در جلسه ما باید خیلی مؤدب بشیم، بازی کردن با صورت، بازی کردن با ریش، بازی کردن با عبا، اینها غلط، مخالف با مستحبات اسلامه، مخالف با آداب و رسوم اجتماعی هم هست. بلکه ممکنه ده اوقات آدم یه کار کوچکی بکنه و محبتی که حکومتی که بر دل حاضره به واسطه همون کار کوچک از بین بره. مثلا فرض کنید به قول یه روانشناسی میگه انگشت با دماغ، این به منزله شوهر برادر، و چنانچه مردی حق ندارد در میان مردم با زنش تماس داشته باشه، بلکه زنشه، اما حق ندارد، حق ندارد انگشت در دماغ داره. راستی هست. یعنی مثلا یه آقا یه محبوبیت هم داره، تو جلسه نشسته، یه وقت بنا میکنه اینطور کنه. خب این همین جمله حرام نیست، یعنی ذاتاً، اما حرام است قطعاً حرام. حکومتی که بر دلها داره از بین میره، ابهتی که در دلها داره به همین از بین میره دیگه، از بین میره. و اگر این روانشناس میگه دست کردن در دماغ مثل تماس مرد با زنشی، راستی حرف خوبی، راستی حرف خوبی. بعد اوقات مثلا زکام، خب این زکام در جلسه نشسته و برای عوام مردم میگم ها، شما که نخبه ها هستید که حتما باید اینا را زیاد مراعات بکنید، در جلسه نشسته هی مرتب دماغشو برمیکشه بالا، همون دفعه اول که دماغ را برمیکشه بالا در دل بگه مردشو را ببره با این عمامه، اگر به زبان نگه با دل بگه، قطعا با دل بگه، حقم دارد بگه، راستی حق. حتی اگر میخواید با دستمال دماغ را بگیرید یه دفعه بی صدا خیلی خوب، اما یه دفعه با صدا، حالا حق داریم در جلسه با صدا دماغ را بگیریم؟ نه نه. چرا؟ برای اینکه کوچک بزرگ است، کار کوچکه، اما برای کوبیدن شخصیت ما بسیار بزرگه. خب اسلام اینا رو گفته مسلم، از این کوچک های بزرگ هم زیاد داریم. لذا هفته گذشته میگفتم سیگار کشیدن برای یه طلبه تو کوچه، تقوه شکستن برای یه طلبه تو کوچه و امثال اینا. نمیشه اینا، ما باید حکومت بر دلها داشته باشیم. وقتی بخواییم حکومت بر دل داشته باشیم باید آداب و رسوم اجتماعی رو مراعات بکنیم. ممکنه یه خنده بیجا چه ضررهایی برای شخص یا برای نوع داشته باشه، رو منبر یه تعریف بیجا، تعریف از خودش، ممکن است کار 20 سالش رو خونسا کن. و چه بسیار ما دیدیم هم در میان مردم، در میان روحانیت و هم در تاریخ، که مراعات نکردن این کوچکهای بزرگ چه مصیبت ها برای خودش یا برای نو جلو آورد. اما حالا علم اخلاق اینه؟ نه، این علم اخلاق گرچه در اخلاق تردم دلباب کوچکهای بزرگ مراعات شده، در روایات ما راجع به کوچک‌های بزرگ مراعات شده، راجع به آداب و رسوم اجتماعی گفته شده، راجع به ادب، ادب در جلسه، ادب در خانه، ادب در میان مردم، اینها همه هم در روایات ما هم در اخلاق تبدیل‌باب گفته شده. اما ما بخواییم تعریف کنیم علم اخلاق را، بگیم علم اخلاق اونه که حکومت بر دلها میده، این نیست. علم اخلاق اونه که زندگی خوب به انسان میده، این نیست. اگر اینجور تعریف بکنیم با عینک مادی گرایی اومده در معنویات، فقط کاری که کردیم معنویات رو زیر پا گذاشتیم، و اگه از جامعه معنویات بره، یعنی یؤمنون بالغیب بره و به جای او جنگ چریکی بیاد، بر اخره منجر میشه به مجاهدین خلق. در بنبستها، در استثناها، و این که قرآن اومده بر معنویات، اومده بر سیر الالله، خب برا همینه. لذا چه باید بگیم در تعریف اخلاق؟ همون که قرآن میگه. اگه از ما بپرسم علم اخلاق چیه؟ تعریفش چیه؟ فایدهش چیه؟ باید بگیم قرآن کتاب اخلاقه. وقتی قرآن کتاب اخلاقه، قرآن خود رو معرفی میکنه. میگه چی؟ میگه و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليه. میگه من اینم که اومدم قولهای رذائل رو بردارم. برای چی بردارم؟ برای اینکه انسان برسد به جایی که به جز خدا نداند. قول حسد، قول تکبر، قول منیت، اینا برای انسان خیلی ضرر داره. انسان را میخکوب میکنه در زمین. ممکن است که صفات رذیله در حال طوفان نباشه، اما این آتش زیر خاکستر در مواقع استثنایی قد علم میکنه. اون وقتی که قد علم کرد، دیگه جلوی او را گرفتن کاریست بسیار مشکل. دیگه حاضر است برادر بکشه، دیگه حاضر است همه مردم را بکشه، دیگه حاضر است پشت پا حتی به عرض خود، به ناموس خود، به آبروی خود بزند تا این صفت رذیله ارضا بشه. حتی اگر خدای نکرده طلبه باشد، عالم باشد، توجیهگر میشه، توجیهگر میشه. خدا رحمت کند، استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظما آقای داماد رحمت الله علیه، ایشون در اوقات ما نصیحت میکردن، میفرمودن اگر انسان صفت رذیله داشته باشه، نظیر منیت، نظیر خودیت، تکبر و امثال اینها، یه وقت کار میرسه به اینجا، شیطان میاد میگه که تو مرجعی، تو حجت الاسلامی، تو آیت اللهی، لذا ترویج تو ترویج اسلام هست، شکست تو شکست اسلام هست. بنابراین هر کسی که ترویج تو می کند ترویج اسلام می کند، باید او را بلند کنی، باید به او مقام بدی، باید به او پول بدی. و هر کسی که تو را شکست بده شکست اسلام هست، باید او را بکوبی، باید او را زندان کنی، باید او را بکشی اگر می توانی. چه حرف خوبی. یه وقت انسان می رسه به اینجا، چون صفت رذیله نداری با این توجیهگری ها ارضا می کند تکبر خود را، ارضا می کند منیت خود را، دیگه حاضر می شود آدمی را به باد بده برای این که خود و خودیت خود ارضا بشه. لذا قرآن ببینید می فرماید انا جعلنا فی اعناقهم اقلالا فهی الی اذقان فهم مقمحون و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. یه قول حسد، قول تکبر مثل قول جامعه. وقتی دست و پاگیر انسان شد، دیگه انسان اصلا نمیتونه سر بالا کنه، چه ست سیر الالقاف بکنه، دیگه میخکوب در زمین میشی. وقتی میخکوب در زمین شد، دیگه معلوم سیر الالقاف جایی نیست، بلکه همیشه حرکت حرکت سقوطی، دائما حرکت حرکت سقوطی، حرکت سعودی دیگه جایی نیست. قرآن برای چی اومده؟ برای اینکه این قولها رو برداره. و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليه. اومده بسازه. کی بسازه؟ این یک نفر که آقای داماد رحمت الله علیه بفرمه، یک نفر مهذبم براتون تعریف کنم، مرحوم میرزای کوچک، مرحوم عاشق منطقی، مرد عجیبی است، فقیه است و مهذب. و مرحوم آصف محمد پشارکی، اون هم مرد فقیهی است، مردی متخصص در اصول، متخصص در فقه و استاد مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم شیخ علیه الرحمه است، که در دوره بعض اوقات ایشون میفرماید سید و مشایخنا، مراد اصلا محمد پشارکی. خب اینا دو تا مرجع از شاگردهای مرحوم میرزای بزرگ هم. میرزای بزرگ مرد، وقتی میرزای بزرگ مرد، آصف محمد پسرش رو فرستاد پیش مرحوم میرزای کوچک که آقا مرده تقلید مرده و زن و بچه رو به چی ارجاع بدم، به خودم یا به شما؟ من نمیدونم شما از من اعلم تری یا من، به چی زن و بچه ما ارجاع بدم؟ او میخواد فرار کنه، اونم میخواد فرار کنه، لذا او گفت که نمیدونم منات در اعلمیت چیه، اگر فهم عرفی باشد من فهم عرفیم بهتر از توست و اگر دقت باشد دقت تو بیشتر از من. منم به آسد محمد گفتن، آسد محمد گفت نه، منات در فقه فهم عرفی است نه دقت عقلی، بنابراین الان زن و بچه من از میرزا تقلید کنید. مرحوم میرزا مسلم بود که پس از میرزای بزرگ مرجعه، و رسمم اون وقتا اینطور بود که هر که مرجع بعدی باید نماز را او بخوانه، به جنازه نماز او بخوانه. فردا صبحی مرحوم میرزای بزرگ دستان رو من را از دنیا رفته بود، فردا صبحی مرحوم میرزای کوچک نبود، این طرف بگرد نبود، اون طرف بگرد نبود، مردم مهیا، جنازه آماده، و بالاخره میرزای کوچک رو در سرداب مطهر پیدا کرد. به قدری گریه کرده بود که چشم‌ها سرخ شده، چشم‌ها برند کرده، و میخواستم ببرم نماز بخونه، گفت نه من نمیام نماز بخونم و مرجعیتم نمیپذیرم و میدانم دعا و مستجاب شده، من مرجع نمیشم. سببش اینه وقتی میرزای بزرگ مرد من خلجان ذهنی پیدا کردم، این که من شدم مرجع، همین تصور من دلیل بر این است که من هنوز ساخته نشدم، همین تصور من که آقا شدی مرجع دلیل بر این است که من لیاقت ندارم به جای امام زمان بنشینم، لذا اومدم اینجا امام زمان رو به مادرش زهرا، به پهلوی شکسته مادرش زهرا قسم دادم که من مرجع نشم، میدانم دعا مستجابه و من مرجعیت را نمیپذیرم. اومدم پیش همین آقای آصف محمد، اینها از علمای بزرگند و یعنی مرجعیت اینها، اعلمیت اینها، مجتهد جامع و شرائط بودن اینها در میان علما دو دو چاره ها، اما او فرار میکرد، او فرار میکنه، بالاخره میخواستن آصف محمد رو مرجع کنن، نشد، دنبالش را افتادن تا در خانه، در خانه راشون ند، دست گذاشت بالای در خانه، یه آیه قرآن اون رفت تو خونه در آورد، گفت تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا ولا فسادا فی الارض والعاقبت للمتقین. او فرار میکنه، او فرار میکنه. از این قضایا زیاده ساخته میشه. مرحوم آصف عبدالهادی رحمت الله علیه پس از استاد بزرگوار ما آقای بروجردی مرجعیت پیدا کرد، یک سال طول نکشید اون کسانی که اطراف ایشون بودن گفتن ایشون دق کرد مرد، برای اینکه کور بود و میترسید که نتواند این بار سنگین رو به منزل برساند و هی مرتب فکر میکرد، ریش مبارکی گرفته بود، نکنه من نتوانم این بار سنگین رو به منزل برسانم، نکنه یه امضای بیجا از طرف من بشه، نکنه یه پول بیجا از بیت المال مصرف بشه و بر من باشد، به امضای من باشد، زیر سر من باشد. و بالاخره پس از یک سال اسلام اومده اینجور افراد بساز، یعنی به قول امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که ابن عباس اومده و عده‌ای از رؤسا اومده بودن بنابراین در نهج البلاغه با امیرالمومنین ملاقات بکنن، دیدن که امیرالمومنین، ابن عباس میگه دیدم امیرالمومنین داره کفش خودش وصله بکنه، تعجب کردن، مثل که عصبانی شده است که یا علی چرا کفش وصله میکنی، این رو بده به یکی از نظامی ها. این قضیه اون وقتی واقع شده که در ما چندین میلیون دینار و درهم زیر دست امیرالمومنین صرف تقویت اسلام میشده. امیرالمومنین دیدن خیلی عصبانیت، کفش انداختن در مقابلش، فرمودن این چقدر ارزش داره؟ گفت چی؟ فرمود به حق خدا این ریاست، این اوضاع، این حکومت به اندازه این کفش پیش من ارزش ندارد، جز این که اثبات کنم حقی را یا از بین ببرم باطلی را. اگر مرجعیتم میخواد فقط و فقط برای این که اثبات کنم حقی را یا از بین ببرم باطلی را، اصلا خود نمیبینم تا علم ببینم، خود نمیبینم تا مرجعیت ببینم، خود نمیبینم تا قدرت ببینم. اون که در این جهان میبینم خداست. دیگه سیر الالله کردی، دیگه رسیده است به جایی که میتوانه بگه و میگوید، یعنی سرتاپاش، جانش میگوید، جسمش میگوید، خودش میگوید، میگوید به صحرا بنگرم صحرا تو بینو، به دریا بنگرم دریا تو بینو، به هر جا بنگرم از کوه و در و دشت نشون از روی زیبای تو بینو. دیگه خدا بر دل او حکومت دارد، هیچ چیزی هیچ کسی در دل او نیست جز خدا. اگه باب به ما بگن علم اخلاق برای چیه؟ بگه برای این، برای اینه که قاسب ها رو بیرون کنه، بت ها رو بیرون کنه، بت هوا و هوس. قرآن میگه بت افرأیت من اتخذ الهه هوا. علم اخلاق اومده این بت رو بیرون کنه، بت تکبر، بت حسد، بت رذائل، بت ها یکی پس از دیگری، بت حب به مال، بت علاقه به هر چه غیر خدا. این قاسب ها در دلی، برای اینکه این دل مال خدا، قلب المؤمن عرش الرحمن، لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. این مال خدا، بت‌ها در این دل است. کار ما اینه که باید این بت‌ها، این قاصب‌ها رو بیرون کنیم، به جای او صاحب خانه رو بیاریم. فقط خدا بر دل ما حکومت داشته باشد. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت. دیگه یه ولی و سرپرست بر دل نداره، بت‌ها داره. اولیاء هم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. دیگه دل هره ها، استراب خاطرها، نگرانی ها، غم و غصه ها، همه و همه در این دل بود و موجوده. اما اگر مهذب شد، چیزی در این عالم نمی شناسد جز خدا، چیزی در این عالم نمی بیند جز خدا، حکومتی بر دلش چیزی ندارد جز خدا. وقتی خدا بر دلش حکومت کرد، دیگه تمام دلهره ها، تمام اضطراب خاطرها، تمام نگرانی ها، تمام غم و غصه ها، بلکه تمام بت ها از دل رفته. دل بستگی دیگه به هیچ چیزی، به هیچ کسی ندارد جز خدا. این نتیجه اخلاقه، این تعریف علم اخلاقه. تقاضا دارم رو این بحث ناقصم مونده، انشاءالله بعد دربارش صحبت میکنم، رو این بحث یه مقدار بیشتری توجه کنید، امیدوارم برای من و برای شما مفید باشد. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم، حال تنبه، صفات انسانیت، توفیق وظیفه، شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق علم با عمل به همه ما عنایت فرمود. رفع گرفتاری از همه مسلمانها بفرمود. حوائج همه مسلمانها را عنایت فرمود. خدایا به حق حسین و عیالش قسمت میدهیم، این آتش جنگ رو هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا به عزت و جلالت دست ما را در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. فعجل اللهم في فرج مولانا.